هر سال در روزهای ابتدایی تابستان جشنواره بین المللی فیلم مارسی در شهری به همین نام در جنوب فرانسه برگزار می شود. جشنواره فیلم مارسی که از سال 1989 سابقه دارد، به عنوان مرجع معتبری از تازه ترین فیلم های مستند و داستانی شناخته شده و بخش مستند آن از اهمیت و اعتبار بسیاری برخوردار است. این جشنواره جوایز بزرگ خود را در بخش مسابقه ملی و بین المللی به برندگان اعطا می کند. سپید فارسی، مستندساز ایرانی ساکن فرانسه نیز در 28مین دوره این جشنواره برنده جایزه اصلی آن برای ساخت فیلم هفت پرده شد. فیلم هفت پرده که داستان آن در افغانستان می‌گذرد، درباره افغانستان بعد از طالبان است. افغانستانی که خیلی‌ها آن را با تجربه اشغال نیروهای ارتش سرخ و بعد از آن درگیری‌های حضور طالبان به یاد می‌آورند. کشوری که دچار یک بحران همیشگی شده است. اما افغانستان وجوه دیگری هم دارد که سپید فارسی تلاش کرده در اثر خود به آنها بپردازد. این فیلمساز به همراه دوربین فیلمبرداریش به گوشه‌های مختلف این کشور سر زده. سپید فارسی در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره دلیل ساخت فیلمی مستند درباره افغانستان میگوید که ابتدا نابودی بوداهای بامیان برای او انگیزه ساخت چنین فیلمی بود، اما بعد تصمیم گرفت از این موضوع بگوید که افغان‌ها پس از سالها جنگ اکنون چگونه زندگی می‌کنند و برای این کار به کابل و بامیان سفر کرد.
من افغانستان همیشه به لحاظ نزدیکی فرهنگی که داریم و خب نیاکان من برام همیشه جالب بود که برم. یه فیلم هم قبلا ساختم سال 2007 به اسم هرات. این بار به دلیل خاصی رفتم، این راستش طرح از بامیان شروع شد و یه نوع جمع‌بندی بود بعد از 15 سال بعد از نابودی بوداهای بامیان، از اینجا قرار بود شروع بشه در واقع. ولی وقتی که اونجا رسیدم دیدم که من از دید من یه جمع‌بندی خیلی جامع تری لازم بود و دوست داشتم که بتونم بهش برسم توی این فیلم، و اون این بود که بعد از این همه سال جنگ و درگیری که توی افغانستان وجود داشته، الان افغان‌ها در چه وضعیتی زندگی میکنن و خصوص خودشون و خصوصا حضور خارجی. به اصطلاح برسات شما تو کابل که هستید خیلی به وضوح این رو میبینید که تعداد زیادی از در واقع نیروهای غیر افغانی از کشورهای مختلف دنیا هنوز اونجا حضور دارن، حالا از آمریکا و اروپا و جاهای دیگه و خصوصا یعنی برسات آمریکا و اروپا دیگه. و این کنار هم گذاشتن این دو نحوه زندگی که به اصطلاح اتباع غیر افغانی دارن با همه اون مسائل امنیتی حادی که تو افغانستان موجوده، چه برای خود افغانی شهروندای افغانی چه برای خارجی ها که خیلی بیشتر هم هست درگیرم باش، و این در واقع کنار هم چیدن این دو نگاه به دنیا و نحوه زندگی و نوع برخورد با خطری که همشون باشون مواجهن ولی هر کدومشون به نوعی باش کنار میان بنا به حالا اجبار یا انتخاب، یه همچین جمع‌بندی من سعی کردم بکنم و خلاصه این فیلم بعدی در کابل بخشش و بخشش در بامیان انجام شد و این شد هفت پرده.
نام هفت پرده را سپید فارسی از داستانی درباره بوداهای بامیان برگزیده. خودش میگوید
این البته نامی بود که در حین تدوین بر من خیلی در واقع سریع جا افتاد و به این علت که یه استعاره‌ای بود، کنایه‌ای به اصطلاح به این پرده‌هایی که اشاره می‌کنن اونجا بهش که بوده‌ها پشت هفت پرده پنهان بودن سلسال و شمعه بوده‌های بت‌های بامیان، و این به نظرم اومد که در حین کار و بعد تو تدوین خصوصا که افغانستان به خصوص شاید یه کشوری که حتی برای من به عنوان یه ایرانی که خب باز فرهنگم نزدیکتر به اونها هست توی این سالهای اخیر خیلی با یک در واقع از پشت یک پرده هایی بهشون نگاه میشه به خاطر همین مسائل جنگ و درگیری هایی که بوده و مسائل سیاسی که همچنان درگیرش هستند، خیلی از جوانب در واقع زندگی روزمره مردم رو کمتر بهش میپردازم، همیشه از اون نگاه در از یک نقطه نظر خاصی به اینها نگاه میکنم پردازه. در نتیجه یه جوری سعیم در کار و حرفام که با مردم میزدم و هنگام فیلم برداری این بود که یه کمی با قول معروف این پرده رو کنار بزنم، شاید این و اسم از اینجا آمد.
در جشنواره فیلم مارسی بسیاری از فیلمسازان نخستین اثر خود را نمایش می‌دهند، با همکاران خود و پخش کنندگان فیلم ملاقات می‌کنند و حتی حضور بین‌المللی خود را با این جشنواره آغاز می‌کنند. این رویداد که بیش از یک جشنواره به شمار می آید، در واقع یک گرد همایی واقعی است که تصاویر، کلمات و داستانهای واقعی زندگی در آن با هم تلاقی می کنند. سپیده فارسی برای رادیو بین المللی فرانسه از چنین تجربه ای می گوید.
چیزی که بر من خیلی جالب بود، اولا که جشنواره فید مخصه هم که تو اسمش هست در واقع از فیلم مستند شروع شد در ابتدا، ولی الان یه شاید 7-8-10 سالی هستش که فیلم های داستانی رو هم میگیرن و خیلی نگاه خیلی تخصصی به سینما دارن. تخصصی به این معنا که یعنی به فیلم مؤلف، فیلم مؤلف خیلی میپردازن، فیلم هایی که مقدار حالا بعضیاشون تو همون قلمرو به اصطلاح فیلم های رایج سینما مؤلف هم، بعضی حتی گاهی تجربی ترن یا از لحاظ زمان و زمانمندی فیلم ها و مثلا بعضی هاشون خیلی کوتاه هستن، بعضی خیلی بلند هستن. یه مقداری در واقع انعطاف بیشتری حتی من دیدم توی این جشنواره نسبت به جشنواره دیگه که تا بالا درشون شرکت داشتم، نسبت به نوع و نحوه انتخاب فیلم ها، که این بر من خیلی دلپذیر بود. برای اینکه برای بعضی از فیلم ها گاهی مشکل که جای خودشون رو توی جشنواره درست پیدا بکنن، و اینا خیلی در واقع از این نظر نگاه خوبی دارن به سینما. در نتیجه آدم با آدم های خیلی جالبی آشنا میشه و فیلم های خیلی جالبی هم میبینه در کنار فیلم خودش، که خب اینم باز خیلی خیلی خوبه، چون برای ما با من فیلمساز کم پیش میاد که اینجوری بتونیم در واقع شیرجه عمقی بزنیم توی یه نوعی از سینما که کمتر بهش دسترسی دارن مردم اصولا، و شاید حتی ما هم عنوان فیلم ساز داری با کارهای متفاوت و یا شبیه کار خودش آدم یه مرتبه از نزدیک آشنا میشه.
هشتمین دوره جشنواره فیلم مارسی از 11 تا 17 ژوئیه برابر با 20 تا 26 تیر ماه برگزار شد. به گفته سپید فارسی، جشنواره امسال نیز مثل همیشه با پخش فیلم‌های مستند و داستانی بسیار به طور همزمان فرصتی مناسب بود برای فیلمسازان تا با آثار یکدیگر آشنا شوند.
مثلا همه برگشتن، میتونیم بریم جمعه.
برین خب، من نمیدونم شما چه مقاومتی دارین.
نه جدی، جنوب، دریا.
شما بریم، من با توست مجا برگردم.
کی پروازه؟
دو هفته دیگه.
نه جدی، بریم.
چند روز آقا، چند روز؟
در سینماهای فرانسه فیلم به نمایش درآمده که کارگردان آن ایرانی بلژیکی است، بازیگران آن سه جوان ایرانی ساکن پاریس هستند و داستان فیلم نیز به ایران مربوط می شود. فیلم سینمایی پیش از پایان تابستان یا اوان لفندته کاری از مریم گورمقتیق است. فیلم پیش از پایان تابستان ماجرای سه دانشجوی ایرانی در پاریس است که پس از 5 سال درس خواندن در فرانسه، یکی از آنها به نام آرش قصد دارد به ایران بازگردد چون از ارتباط کامل با جامعه فرانسوی ناتوان است. اشکان و حسین، دو دوست و همکلاسی او، تصمیم میگیرند در چند روز باقی مانده تا بازگشت او به ایران سفری به جنوب فرانسه تدارک ببینند. شاید او دلبسته کسی در این کشور شود و بماند. این سه دوست و همکلاسی در طول سفر هم از مشکلات خود در ارتباط با جامعه فرانسه به عنوان مهاجر میگویند و هم از آنچه سبب شده با وجود این مسائل و سختی‌ها در ایران نمانند و زندگی در کشوری دیگر را برگزینند.
دختره تو دیگه میس فرانس تزاد آب جدا؟
میس واقع تب و میس فرانس.
نه میس فرانس هنی نواره من.
دلمون تنگ میشه براش برا.
نه رفتمال دارم تنگ شده.
سلام بابا. نه من کتاب خونم هم مثلا این پود پیشی تو بردارم. درش میکنم فعلا ببینم چی میشه.
یاران صلای عشق است گر می کنید کاری.
فرانسوی دلیل ندارم با ارتباط داشته باشم، ارتباط عاطفی قوی ها.
واقعا خاطر قوشی می دونم، واقعا اتحاد قلبی دارم با شناختم که از آرش دارم دارم.
سه جوان این فیلم در عالم واقع هم با یکدیگر دوست هستند و در فرانسه درس خواندند. داستان فیلم هم برگرفته از یک ماجرای واقعی میان آنان است. مریم گورمقتیق کارگردان این فیلم که از مادری ایرانی و پدری بلژیکی است در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه درباره اینکه این فیلم چقدر داستانی است و چقدر به واقعیت تکیه دارد چنین میگوید.
کمی از هر دوست، شاید هیچ کدام نیست و شاید هم ژانر دیگری است. در واقع این سه پرسوناژ همه واقعی هستند. این زندگی آنها و ماجراهای روزانه آنهاست و همچنین ایده آنهاست برای مجاب کردن دوستشان برای سفر کردن به جنوب فرانسه و راضی شدن به ماندن در فرانسه و نرفتن به ایران است، چون دوستی این سه نفر بسیار محکم است. ایده این داستان از همین سه پرسوناژ می آید، ولی می خواستم یک فیلم ماجرایی بسازم. دوست نداشتم این شخصیت ها در آپارتمانشان بمانند و لزوماً شخصیت های اصلی فیلمم یک سری آدم های ناکام باشند و این احساس را داشته باشند که هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.
سفری که این سه دوست آغاز می کنند، هرچند آرش را مجاب نمی کند که در فرانسه بماند، اما سبب می شود همهشان از خود بپرسند آنجا چه می کنند. مریم گورمقتیق در این باره می گوید:
این سفر هم در واقع راهی بوده برای از خود پرسیدن. آنچه در این داستان هست در واقع بیش از آن که مواجهه این شخصیت ها با فرانسه باشد یک مشکل بین نسلی است. من همچنین این حس را داشتم که این فیلم بیشتر درباره دوستی، درباره یک سن خاص و همچنین درباره قرار گرفتن این آدم ها بین دو فرهنگ است.
l'amitié sur un âge et sur le fait d'être entre deux cultures.
مقایسه شرایط ایران و فرانسه در این فیلم نه تنها از طریق گفتگوهای میان شخصیت‌ها صورت می‌گیرد، بلکه همزمان با خروج از پاریس و طی کردن مسیر تا جنوب فرانسه، تصاویری از راه تهران تا جنوب ایران را هم بر پرده تماشا می‌کنید. و آنچنان که کارگردان می‌گوید، او می‌خواسته با نشان دادن این تصاویر این دو مسیر را مثل زندگی این افراد در ایران و فرانسه با یکدیگر مقایسه کند. تصاویری که او خود به وسیله تلفن هوشمند از جاده‌های ایران تهیه کرده.
آره شما تو اگه بری شاید بد نباشه.
حسین زایا
ببین تو اگه بری بد نیست، من که من میشم آدم بده، تو میشم آدم خوبه. دخترم بالاخره داره خوشش اومد.
خیلی زایا
برو حالا.
فیلم کمدی پیش از پایان تابستان ساخته مریم گورمقتیق محصول سال 2017 است و کار مشترکی است از فرانسه و سوئیس.
RFE.
و حالا که همچنان بحث سینما و فیلم است، سری هم بزنیم به جنجال‌های اخیر درباره یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی در ایران. سریال عاشقانه ساخته منوچهر هادی که در روزهای گذشته آخرین قسمت آن پایان یافت، به گفته کارگردان آن چنان با سانسور مواجه شد که سرنوشت داستان آن هم تغییر و بعد شتاب زده پایان یافت. به نظر میرسد شبکه نمایش خانگی هم که روزگاری به عنوان محیطی بدون سانسور شناخته میشد، این روزها به طور جدی به تیغ ممیزی گرفتار شده. ساخت سریال در شبکه نمایش خانگی در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باب شد، زمانی که به دلیل برخی مشکلات کارگردان‌ها و فیلمسازان از کار در تلویزیون ناامید شدند و به سریال سازی در این شبکه تازه روی آوردند. مهران مدیری با مجموعه قهوه تلخ این راه را آغاز کرد، راهی که هرچند هنوز ادامه دارد اما به نظر می‌رسد شرایط آن روز به روز سخت‌تر می‌شود. با وجود کنترل هایی که در تلویزیون و سینما وجود دارد. وزارت ارشاد حاضر به دادن مجوز به فیلم ها و سریال های شبکه نمایش خانگی شد. شهاب عموپور منتقد سینما در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه درباره دلیل این موضوع چنین میگوید.
اینو خدمتتون عرض بکنم که همیشه یه تاریخ سالها که از زمانی که اصلا ما تولیدات ویدیویی رو در کشور داشتیم از چند دهه پیش تفاوت‌هایی به اصطلاح در میزان سانسور و اون شدت و حدت رعایت اون موازینی که به اصطلاح موازین شرعی نامیده میشن در تلویزیون، در سینما و همچنین در فیلم‌های ویدیویی که تولید می‌شدن کاملا متفاوت بودن. یعنی این تازگی نداره، چنانچه که در میدونید در تلویزیون سختگیری ها در حد اکثر قرار داشته، چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ شکلی، در ظاهر بازیگر، در نوع آرایش، میزان حتی شدت و عدت پودری که مصرف میشده روی صورت بازیگران خانم، این سختگیری ها در تلویزیون شدیدتر از هر جای دیگری بوده. در سینما اندکی سهل‌تر بوده و خب با تغییراتی که در بدنه مدیران به وجود می اومد این سختگیری ها و سختگیری ها شدت و عدت پیدا می کرد. در فیلم های ویدیویی که به صلاح از ارشاد مجوز می گرفتن باز هم متفاوت بود، کما اینکه ما همیشه دو کمیسیون داشتیم، دو کمیسیون برای مجوز ساخت و بعد مجوز نمایش در درون وزارت ارشاد، یکی برای فیلم های ویدیویی که تولید می شد و دیگری برای فیلم های سینمایی. از اونجا که حالا همیشه به نظر میاد حساسیت ها برای فیلم هایی که قرار هستش که در مثلا تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران به نمایش در بیان یا در سالن های سینما، یعنی در اکران های عمومی که بازخورد عمومی داره به نمایش در میاد، حساسیت ها اونجا بیشتر بود. اگر فیلمی تولید میشد که برای دیده شدن در خانه بود، اون وقت اوضاع تسهیل میشد. پس این تازگی نداره. البته این آشفتگی ها در این مجوز ها خیلی جالب هستش که اینم نکته عرض بکنم خدمت شما، در خود سینما هم باز دو شاخه بود. یعنی ما همه این سالها داشتیم و هنوز هم داریم که یک فیلمی که از خود وزارت ارشاد مجوز نمایش میگیره، یک فیلم سینمایی، اون وقت اگه بخواد در نمیتونه در همه سینماهای کشور به نمایش در بیاد، چنانچه که میدونید یک بخش عمده از سینماهای کشور تحت مالکیت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی قرار داره و حوزه موازین خودش رو برای نمایش فیلم‌ها داره. یعنی فیلمی که از ارشاد مجوز میگیره رو اونجا در حوزه میشینن کارشناسای اونجا، یک تعداد بالغ بر 10 یا بیشتر نفر هستن، از اونها میبینن فیلم ها رو و تشخیص میدن که آیا این فیلم در سینماهای زیر مجموعه حوزه هنری به نمایش در بیاد یا نیاد، و این اصلا ضربه اقتصادی میزنه به فیلم ها. حالا از این بحث دور نشیم، عرض میکنم که قصد این بود که بگم این تفاوت هایی که در موازین ارزشیابی دیده میشه در فیلم های ویدیویی که اهم از سریال و فیلم های 90 دقیقه‌ای و تفاوت هایی که داره با سینما، اینها چیز تازه‌ای نیست. خب در این سالها حتما و حتما با تغییرات مدیران، اتفاقهایی که افتاده در وزارت ارشاد، میتونیم بگیم که شاید این هنجارها رو راحت‌تر تونستن در برخی موارد بشکنن. البته باز هم باید در نظر داشت که بخشای از این سریال هایی که تولید شدن و به نمایش در اومدن بعد مشخص شده که از قضا ایراداتی گرفته شده به مثلا ظواهر بازیگران و بعد در مرحله ضبط مجدد یا تدوینی که در بخشای بعدی سریال ها صورت گرفته، اینها اصلاح شدند و بر طبق موازین در اومدن.
اکنون به جز ویدیو کلوب ها حتی مغازه های فروش مواد غذایی هم در ایران محصولات شبکه نمایش خانگی را ارائه می کنند و همین موضوع سبب دسترسی ساده مخاطب به این آثار شده. شاید هم همین امر مسئولان و ممیزان را نگران کرده. اما بازار این آثار که تاکنون در آنها با هنجار شکنی هایی نسبت به آثار سینما و تلویزیون روبرو بوده ایم، تا کی داغ خواهد بود؟ و چه زمانی آنها نیز مشمول سختگیری های جدی تر وزارت ارشاد خواهند شد؟ بشنوید نظر شهاب عموپور را.
ببینید فیلم های ویدیویی اصلا خب پیدایششون در سینمای ایران و اصلا شبکه نمایش خانگی پیدایشش در سینمای ایران به باز میگرده به محلی که اینجا زمانی که اینها قرار شد رقابت بکنن اصلا با فیلم های ویدیویی که از خارج از کشور وارد میشن. و در حقیقت شما خاطرتون باشه اواخر دهه 60 دیگه فیلم های ویدیویی یا خارجی باب شده بود دیدنش در ایران و ویدیوهای VHS که به شکل غیرقانونی بین مردم رد و بدل و حتی خرید و فروش میشد. ما پیدایش هستن مؤسسه رسانه‌های تصویری که هنوز هم یک مؤسسه دولتی هستش و رئیسش توسط معاونت سینمایی کشور یا رئیس سازمان سینمایی کشور تعیین میشه رو از آن زمان داریم که اونها تنها مرجع تولید و دوبله فیلم‌های حتی خارجی بودند که میرسونن به دست مردم. بعد در دوران آقای خاتمی این تولید فیلم‌های ویدیویی افزایش پیدا کرد و در دوره آقای احمدی نژاد در اون دولت ایشون به اوج رسید. کما این که ما الان نزدیک به 400 مؤسسه ویدیویی داریم که تولیدات این چنینی دارن، یعنی اگه هر کدوم از این مؤسسات شما در نظر بگیرید که در سال بخوان یک فیلم تولید بکنن، ما سالی 400 فیلم ویدیویی میتونیم داشته باشیم که این یک رقم اعجاب انگیز هستن در سینمای دنیا حتی میتونم بگم. خب سیاستی که هستن در دوره آقای احمدی نژاد اعمال شد بر این بود که این مؤسسات افزایش پیدا میکنن و تولیدات رقمشون بیاد بالا و طبق گفته های یکی از مدیران خدای احمدی نژاد ما در یک سال، یکی از اون سالهای دولت ایشان، در شبکه نمایش خانگی بالغ بر 800 میلیارد تومان ما گردش مالی داشتیم و این به خاطر انبوه تولیداتی بوده که اون زمان بوده. خب وقتی ما انبوه تولید داریم طبیعتا نظارت کیفیتش میاد پایین، کنترل کردن این همه آثار واقعا کار سختی هست و به توافقات بین مدیران و همچنین مدیران مؤسسات ویدیویی که برخیشون اصلا نزدیکان مسئولان سینمای این زمان بودن، همه اینها باعث میشه که به صورت تسهیلی در امور پیش میاد، یعنی ناخواسته اون مرزهای سانسور برخی موارد در نوردیده میشه. از زمانی که دولت آقای روحانی بر سر کار آمدند و در وزارت ارشاد جدید، اصلا نگاه به پدیده ویدیویی عوض شد و دوباره قرار شد که سینما در اولویت قرار بگیره. بنابراین بودجه‌ای که صرف ویدیو میشد دوباره به سمت سینما بازگشت و نظارت ها من نمیتونم بگم الزاماً سخت تر شد، حتما به دلیل شرایط تازه‌ای که حاکم شد و همچنین انتقادهایی که در همین سالها به موازین شکست شده در فیلم های ویدیویی اعمال شد، اینها حتما تاثیر گذار خواهد بود. من الزاماً نمیگم که سخت‌تر میشه، اما ببینید از اونجا که چه در سینما و چه در ویدیو ایران الزاماً تصمیم گیرنده وزارت ارشاد نیست و حاشیه ها در این موارد تأثیر گذار هستند و بر کیفیت کار مدیران از مدیران ارزشیابی گرفته تا مدیران بالای سر اونها تأثیر گذار هستند، من فکر میکنم که ما به لحاظ ارزشیابی، به لحاظ سانسوری دارم بگم، دوباره شاهد احتمالاً یک دوره سختی خواهیم بود، چه در فیلم های ویدیویی که دارن تولید میشن و چه در سریال هایی که دارن الان تولید میشن و چه در فیلم های سینمایی که تولید خواهند شد.
RFI رادیوی جهانی.